سالها الان جای خودش رو داره یواش یواش به بانکداری دیجیتال میده که به یه نوعی یک وجه جدیدی از همون بانکداری الکترونیک هست و به تازگی مفهوم بانک دیجیتال هم مطرح شده که تا جایی که من اطلاع دارم الان چند تا از بانک هایی که در کشور فعالیت میکنن به شدت دارن سعی میکنن که در این حوزه هم حرکت بکنن و شرکت هایی رو هم سراغ دارم که محصولات خودشون رو مبتنی بر این مفهوم دارن سعی میکنن توسعه بدن. حالا بانک دیجیتال چیه؟ بانک دیجیتال به این شکل هستش که شما فضایی رو در نظر بگیرید که من مشتری حقیقی بانک به جای اینکه بخوام برای گرفتن خدمات بانکی به شعبه بانک در نقاط مختلف شهر سفر بکنم، میتونم در منزل خودم حضور داشته باشم یا در محل کارم باشم و از اون خدماتی که بانک داره ارائه میکنه بتونم از صفر تا صدش رو استفاده بکنم. دیگه در این حالت عملاً بانک ها نیازشون به شعبه هم خیلی کم میشه و احتمالاً به جای اینکه بانک ها بخوان چند صد یا چند هزار شعبه در سطح کشور داشته باشن میتونن با تعداد محدودی شعبه که امور بانک رو دارن انجام میدن ارائه خدمت بکنن و مشتریان خودشون رو هم خرسند بکنن از خدماتی که داره ارائه میشه. این مفهوم من فکر میکنم مفهوم بسیار مهمی هستش و عرض کردم حالا در تایید فرمایشات آقای دکتر که به یه نوعی بانکداری باز اشاره داشتن و نقش استارتاپ ها در فضای بانکی میتونه خیلی فضای زیادی رو به این حوزه هم بده که بتونن نقش پررنگتری رو ایفا بکنن. با وجود بانک دیجیتال عملا استارتاپ ها میتونن بیان محصولات خودشون رو با استفاده از اون خدماتی که بانک ها به شکل الکترونیک در قالب API ها و تحت عنوان بانکداری باز یا اوپن بانکینگ ارائه میکنن بخوان خدمات جدیدی رو تولید بکنن و نقش مکمل بانک ها رو ایفا بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر نوری‌خواه شما رو کی دارین؟
بله، من البته این نکته رو اشاره بکنم که اون چیزی که بانک های ما برزن به عنوان اوپن بانکینگ بگیده ارائه برخی از API ها ارائه میدن به واقع با تحولاتی که امروز در دنیا داره شکل میگیره به نظرم یکم فاصله داره. یعنی ما الان داریم ارزهای دیجیتال رو تجربه میکنیم که فراتر از این هست که ما یه تعدادی خدمت رو مثلا بسپریم به برخی از استارتاپ ها که بتونن با استفاده از رابط های برنامه‌نویسی که بانک ارائه میده بعضی از خدمات رو به شیوه متفاوتی ارائه بدن. تحولی که امروز ما در میان اون هستیم، یعنی حتی آینده هم نیست، همین امروز باهاش مواجه هستیم، ارزهای دیجیتالی است که مرزها رو انکار کردن و به نوعی بانک های مرکزی رو هم سعی می کنن که کنار بگذارن و در این فضا تمامی عملیات تبادلات پول و خدمات متنوعی که در بستر بلاکچین یا همون زنجیره بلوک قابل عرضه هست میتونه توسط شرکت های خصوصی، شرکت های کوچک و استارتاپ ها پیاده سازی بشه. توی کشور خودمون هم دیدیم که تجربیاتی در این زمینه کسب شده و برخی از شرکت‌ها محصولاتی رو ارائه دادن و توی زمینه زنجیره بلوک هم البته بیشتر کارهای تحقیقاتی در ایران مطرح بوده، اما یک مسیر روشنی است که میشه مثلا توی در بستر برخی از ارزهای دیجیتال که نمونه اون مثلا اتریوم هست میشه قراردادهای هوشمندی رو مطرح کرد که این قراردادهای هوشمند میتونن با پرداخت و خدمات مختلف پولی و مالی البته به صورت ارز دیجیتال و ارز متصل بشن و این خدمات جاهای مختلف و با اهداف متنوع و بسیار پیچیده مورد استفاده قرار بگیره. قراردادهایی رو ما میتونیم داشته باشیم که پیوند بخورن با ارزهای دیجیتال. نرم افزارهای کاربردی رو میشه نوشت که برای اجرای اونها باز اتصال وجود داشته باشه به ارزهای دیجیتال و کسایی که خدمات زیرساختی ارائه میکنن از اون طرف بهره مند بشن از ارزهای دیجیتال. همین الان برخی از پیام رسان ها حتی کار خودشون رو شروع کردن توی زمینه عرضه ارزهای دیجیتال و حتی از اونها برای به چالش کشیدن کشورها دارن استفاده میکنن. مثلا ارائه خدمات میزبانی میبینیم که با استفاده از پرداخت عادی انجام میشد، میریم به سمت سوی که حتی خدمات میزبانی در مقصدها، ابزارها و زیرساختهای فناوری توسط این ارزها قابل ارائه باشه و مردم هم خیلی راحت بتونن رو پیام رسانها تبادلاتشون رو انجام بدن، خرید و فروششون رو انجام بدن، که برخی از این ارزها که بیش از این هم در برنامه‌های مختلف صدا و سیما هم در موردش بحث شد، مثل ارز گرام، حتی ممکنه که آسیب‌هایی رو برای کشور ما به همراه داشته باشه. پس این طلبه که ما فراتر از ایده‌های امروز حرکت بکنیم و اگر خدماتی رو داریم برای آینده طراحی می‌کنیم، به ابزارهایی که احتمالاً در آینده پرکاربردتر خواهند بود و فناوری نوین دارن فکر بکنیم و از اون ابزارها بتونیم استفاده بکنیم که اگر یه شرکتی، یک نرم‌افزار خارجی، یک پیام‌رسان خارجی یک بستری رو ایجاد کرد که ممکنه چالش‌هایی رو برای کشور ایجاد بکنه، ما در کشور خودمون هم ابزارهایی رو بتونیم عرضه بکنیم که در عرصه فناوری بتونیم از فناوری نوین بهره بگیریم، اون خدمات با کیفیت خوب و به نوعی آزاد رو بتونیم در کشور خودمون هم ارائه بدیم، اما به نوعی این ابزارها و امکانات حاکمیت ملی کشور رو هم نقض نکنه و به نوعی با قوانین و مقررات کشور هم
سازگار باشه. تشکر میکنم آقای دکتر نوری خان. خب آقای بیگدلی، با توجه به اینکه شما کارشناس بانکداری الکترونیک هستید، حالا پیشنهادهای آقای دکتر نوری خان رو هم شنیدین، نظرتون چیه و آمادگی زیرساخت‌های بانکی رو در این حوزه برای انجام و بالفعل شدنش چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که باید از دو بُعد به این موضوع نگاه بکنیم.
بله.
یک بُعد این هستش که آیا ما فاصله داریم از اون فضایی که در که سایر کشورها در رابطه با این موضوع وجود داره یا خیر، و یه بُعد دیگه هم این هستش که باید چه اقداماتی انجام بشه که بخواد این فضای نزدیک بشه به اون چیزی که مد نظر خودمون هست و نیاز هستش که بهش برسیم. در رابطه با اون بُعد اول موضوع باید اینجوری عرض بکنم خدمتتون که ما شرایطی که در بازار کشورمون، بازار بانکی کشورمون داریم، خب یک شرایط خاصی هستش. ببینید ما از به دلایل مختلفی در واقع لازم هستش که ملاحظاتی رو بانکامون داشته باشن. بحث رگولاتوری هستش که قوانینش به هر حال لازم هست در نظر گرفته بشه. بحث بانکداری اسلامی هستش که فضای بانکی ما رو متفاوت میکنه نسبت به بانکداری که در سطح دنیا وجود داره و این لازم هستش که بانک ها یه مقدار دست به احساتر و محافظه کارانه تر بخوان با این معقوله مواجه بشن و برخورد بکنه. یکی این موارد هست و یکی هم این که حالا به عنوان بُعد دوم صحبتم عرض کردم خدمتتون، خب حالا ما چه کار باید بکنیم که الان بخوایم به این حوزه ها نزدیک بشیم؟
بلی.
من فکر میکنم که باید اول ببینیم که نیاز ما چیه، ما اصلا میخوایم متحول بشیم که به چه چیزی برسیم، این نیاز سنجی انجام بشه و اون گپ هایی که وجود داره، اون اهداف ما و اون چیزی که الان هستیم رو به درستی شناسایی بکنیم، سعی رو بر این داشته باشیم که با شناسایی مسیر درست و مسیر رو با کوتاه‌ترین زمانی که میتونه ما رو به این حوزه برسونه.
بله.
برنامه ریزی داشته باشیم که بخوایم به این نقطه که مد نظرمون هست و مشکلاتی رو که در این حوزه ها وجود داره رو رفع میکنه رو برسونیم. و یه نکته ای هم به ذهنم میرسه که بخوام ارائه بکنم خدمتتون، اون هم این هست که تا جایی که مطلع هستم در زمینه رمز ارزها و کلاً موضوعات بلاکچین، همونطور که آقای دکتر هم اشاره داشتن، استفاده های متفاوتی که میشه از اونها داشت، میدونم که الان اقداماتی داره انجام میشه، هم از سمت بانک مرکزی داره اتفاقات جدیدی میفته، همونطور که مدیران بانک مرکزی نقل قول بکنم در واقع
ازشون،
آقای حکیمی، من به خاطر دارم همایش بانکداری الکترونیک سال گذشته اشاره داشتن به این موضوع که میشه اقداماتی رو شروع کرد در این زمینه و تا زمانی هم که در واقع بانک مرکزی قانون خاصی رو وضع نکرده در رابطه با این موضوع که بخواد محدود کننده باشه، خب اگر کسی علاقمند باشه، شرکتی، بانکی بخواد ورود بکنه به این حوزه، خب میتونه اقدامات خودش رو شروع بکنه. حالا در آینده طبیعتا قوانینی هم که وضع میشه به دنبال شرایط موجود وضع خواهد شد.
حالا نام آقای حکیمی رو که بردین، آقای بیگدلین رو بگم که همکاران من در تلاش بودن که ایشون روی خط بیان و اتفاقا اتفاق افتاده بود، ولی که حالا متاسفانه نشده و خوب بود که همراهیشون رو هم می‌داشتیم. امیدوارم اگر الان دارن صدای ما رو می‌شنون بدونن که ما خواهان هستیم که بزرگواران در بانک مرکزی بیش از این ما رو در برنامه خصوص مجازی مرتبط به موضوعات برنامه همراهی کنن. در خدمت شما هستم اگر نکته دیگری دارید.
می‌خواستم این رو در پایان عرض بکنم، پایان این بخش از صحبتم، که در واقع من فکر می‌کنم که این فعالیت‌هایی که در بازار بانکی کشور داره انجام میشه اینجوری نیست که کاملا مسکوت باقی مونده باشه، نه اتفاقا بازار داره سعی میکنه مسیر خودش رو پیدا بکنه، ولی به ناچار به خاطر اینکه نمیدونه واقعا این فضای به وجود خواهد اومد یا به وجود نخواهد اومد یا چه نیازهایی رو میتونه از این طریق مرتفع بکنه، یه مقدار داره دست به عصا جلو میره، یه مقدار در سردرگمی به سر میبره و در یک فضای مبهمی حرکت میکنه که باعث میشه سیر حرکت یه مقدار کند باشه.
بسیار خوب. خب اجازه بدید که از منظر نظر آقای دکتر نوری‌خواه هم مطالبی رو بشنویم با توجه به اینکه کارشناس حوزه تجارت الکترونیک هستن. آقای دکتر نوری‌خواه اگر نکته پایانی و جمع‌بندی شده اید دارید حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که فضای فناوری اطلاعات در دنیا به سرعت در حال تغییر هست و ما اونقدر زمان نداریم که بخوایم با آزمون خطا یا سر فرصت بخوایم برخی از ابزارها و فناوری‌های روز رو در بلند مدت بخوایم به کار بگیریم. به طور مثال همین رمز ارزها موضوعی است که شرکت‌های بزرگ دنیا همین الان به این زمینه ورود کردند و زیرساخت‌ها و ابزارهای لازم رو ایجاد کردند و سعی می‌کنند موضوعی که شاید در گام اول یه جور برهم زننده شرایط موجود در دنیا بود و مدیریت بانک مرکزی به نوعی مدیریتش بکنن، به کار بگیرن در فضای کسب و کار خودشون و از اون بهره مند بشن، هم خودشون و هم مردم بتونن خدمات خوبی بگیرن. پس نباید خیلی تأخیر کرد و نباید خیلی درنگ کرد و باید سعی بکنیم که این خدمات مناسب رو بر اساس فناوری‌های جدید به مردم بتونیم ارائه بدیم و دنیا دنیای رقابتی است. اگر ما بتونیم خدمات خوب با کیفیت و با فناوری روز رو ارائه بدیم، میتونیم در بازار دنیا بالاخره جایگاه خودمون رو باز بکنیم. و البته این نوید رو هم بدم که ارز دیجیتال در حقیقت یک فناوری است که میتونه کمک بکنه به کشور در گذر از تحریم ها، چون تحریم های پولی مالی و بانکی یکی از مهمترین تحریم هایی است که علیه کشور ما اعمال شده و خب رمز ارزها با توجه به خاصیت قید متمرکز بودن خودشون به نوعی از این چالش عبور.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. ممنون که با ما بودید.
خواهش میکنم. خدا
خدا نگهدارتون باشه. خب آقای بیگدلی، اگر حالا در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر نوری‌خواه نکته‌ای دارید بفرمایید، چون میخوام حالا حتما درباره اون بانکداری دیجیتال هم بتونیم مفاهیممون رو به یک جایی برسونیم.
فکر میکنم آقای دکتر به طور جامع و کامل به همه موارد اشاره کردن. حالا البته عرض کردم ابتدای صحبت هم هر کدوم از این مباحث یک فضای بیکرانی هستن که میتونیم ساعت‌ها در موردشون صحبت بکنیم، منتها برای به عنوان یک گذری داشتن بر مبحث بلاکچین و رمز ارزها به نظرم در همین حدش کفایت میشه.
خیلی متشکرم از شما. یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، باز در خدمت شما و شنوندگان خواهیم بود.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، ممنون که همچنان با ما هستید و شنونده که برنامه خودتون اقتصاد مجازی. همطور که میدونید درباره بانکداری نوین و تغییر سبک زندگی با شما صحبت میکنیم با حضور مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن، جناب آقای میلاد بیگدلی شاملو، کارشناس بانکداری الکترونیک. از ابتدای برنامه درباره حالا روند آینده صنعت بانکداری با شما صحبت کردیم و خب بحث رسید به بانکداری دیجیتال و این موضوع رو تفاوتش رو مورد بررسی قرار دادیم با بانکداری الکترونیک و حالا در خلال صحبت هامون با مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر نوری‌خوا از این موضوع هم صحبت به میان آمد که ایران از لحاظ بانکداری دیجیتال از چه جایگاهی برخورد داره، ولی خب آقای بیگدلی صحبت تکمیلی رو در این راستا میخوان ارائه بدند و حالا مسائلی که میخوان به عنوان جمع‌بندی در پایان در برش با ایشون صحبت کنیم. آقای بیگدلی در خدمت شما هستیم.
من در ادامه این موضوعی که اشاره داشتین میخوام به این نکته اشاره بکنم که شما سالیان سال هست که میشنوید در فضای مجازی، در رسانه ها، در میان مردم صحبت از این به مطرح میشه که گرفتن خدمات بانکی معمولا کار سختیه، پردرد سر دوندگی داره، برای گرفتن یک وام ساده مثلا باید کلی فعالیت انجام بشه. فکر میکنم که فضای بانکداری دیجیتال و به ویژه بانک دیجیتال در واقع یه پاسخی هست به همین مسائلی که مردم مطرح کردن و حسی که بانک ها داشتن نسبت به این موضوع. چرا؟ به خاطر این که وقتی بانک دیجیتال و بانکداری دیجیتال بخواد حاکم بشه در صنعت بانکی، یواش یواش میشه فعالیت هایی رو انجام داد که تمامی این مواردی که مشکل ساز و مشکل آفرین بودن رفع بشن. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، یکی از مباحثی که در حوزه فناوری اطلاعات به شدت مطرح میشه بحث کلان داده ها یا به عبارتی بیگ دیتا هستش.
بله.
تحلیل این کلان داده ها میتونه نقش مفیدی رو ایفا بکنه به خاطر اینکه گرایشاتی رو که یک مشتری در واقع دنبال میکنه یا رفتاری رو که از خودش ابراز میکنه رو میتونه به گردانندگان اون صنعت نشون بده. حالا شما فرض رو بر این بذارید که یک بانک با استفاده از بانکداری دیجیتال و ابزارهای دیجیتالی که در اختیارش قرار گرفته بیاد رفتار مشتری خودش رو تحلیل بکنه، ببینه که مشتریش چه جور رفتاری داره و چه اعتباری میتونه به عنوان یک مشتری برای اون فرد قائل بشه.
بله.
گردش حسابش رو مثلا بررسی بکنه، میزان نقد چوندگی چکش رو مثلا، یا مثلا فرض کنین زمانی رو که قسطش رو به موقع پرداخت کرده. توی یه همچین شرایطی طبیعتا ابزاری در اختیار بانک ها قرار میگیره که دیگه بدون این که بخوان دغدغه داشته باشن برای اعطای یک وام بخوان به افراد اعتماد بکنن، یا اگر قرار هست اعتماد نکنن از همون روز اول بتونن این رو تشخیص بدن. طبیعتاً به دنبال این نیاز به ارائه ضامن و اسناد تضمین برای اون مشتری که متقاضی در دریافت وام هست میتونه یا حالا تسهیل بشه یا اصلا حذف بشه. و
یعنی رفتارهای کاربر رو تا سالیان سال رصد میکنه دیگه.
دقیقاً. این میخواستم با بیان این مثال به یه نوعی نشون بدم که چه تأثیری بانکداری دیجیتال میتونه بر ارائه خدمات بانکی بذاره. یا از طرف دیگه شما اینجوری در نظر بگیرید، وقتی این سطح از تحلیل و این میزان از اعتماد میان بانک و مشتریش به وجود بیاد، چه لزومی داره که مشتری بخواد مراجعه حضوری داشته باشه به شعبه؟ خب خیلی راحت میتونه از طریق یک سرویس اینترنتی درخواست وامش رو به بانک ارائه بده، بانک هم بررسی خودش رو با تحلیل این رفتار مشتری انجام بده و حتی میتونه این تحلیل در سطح همه بانک ها انجام بشه. یعنی اینجوری نباشه که اگر به یک بانک مراجعه شده برای دریافت وام، فقط رفتار اون مشتری در همون بانک بررسی بشه. میشه در کل فضای بانکی و پرداخت مورد ارزیابی قرار بگیره.
آقای بیگدلی، ما الان داریم از آینده بانکداری اونم به شکل دیجیتال صحبت میکنیم، چون قطعا اینها باید روال‌های قانونی رو هم داشته باشه دیگه که کمک کنه این بوروکراسی‌های اداری برداشته بشه. بله.
ببینین واقعیتش اینه که هم بله هم نه. چرا هم بله هم نه؟ به این دلیل که الان که مانعی برای تسهیلگری در ارائه وام به اون صورت وجود نداره. حالا درسته که یک قوانینی وجود داره، مثلا بنابر سقف مبلغ درخواستی تسهیلات و وام باید ضامنین تعداد مختلفی ارائه بشه، ولی کن خب طبیعتاً بنابر نیاز و با توجه به شرایط بوده که این قانون ها وضع شده و به دنبالش امکان این وجود داره که با توجه به این که شرایط به گونه‌ای تغییر بکنه که دیگه نیازی احساس نشه برای این موضوع، اینها بخواد حذف بشه، بازنگری بشه و به مرور تسهیلات بیشتری توی این حوزه ارائه بشه. من فکر میکنم که در حال حاضر ما خیلی فاصله زیادی نداریم با این شرایطی که من عرض کردم خدمتتون و تصویر میکنم. میتونیم در یک بازه زمانی خیلی کمی به اون نقطه برسیم، به خاطر اینکه تمامی مسائل و مشکلاتی هم که در حال حاضر وجود داره در فضای بانکی کشور که ناشی از اون تخلفات یا موارد اینچنینی هست، به دنبال همین امکاناتی که بانکداری دیجیتال و بانک دیجیتال میتونه ارائه بکنه اصلا به یه نوعی میتونه رفع بشه. چون هر چقدر که تسلط بانک ها روی دیتا زیادتر بشه، روی داده هایی که قابل تحلیل و پردازش هستن بیشتر بشه، طبیعتا میتونن مسائل مختلفی رو به وسیله اون رفع بکنن.
یعنی کاربر قابل پیش بینی میشه.
بله، کاربر قابل پیش بینی.
من در باره سوء استفاده و تخلفات جدی الان فکر میکنم که به هر حال افرادی هستن که همیشه سودجویی خاص خودشون رو اونطور که باید انجام میدن و تا هم بخوان حالا در تله بیفتن یا اینکه واقعا جرمشون ثابت بشه زمان بر هست. به این مسائل و این چارچوب ها فکری شده؟
میخواستم دقیقاً به همین نقطه برسم. میخواستم مثلا به این مسئله اشاره بکنم که هر چقدر که فضای تحلیل فراهم شده باشه و راهکارهای مبتنی بر نرم افزار و دیجیتال برای تحلیل داده ها وجود داشته باشه، قاعدتا امکان رصد کردن وضع موجود راحت تر میشه و طبیعتا تخلفات رو هم میشه پیشگیری کرد. مثلا الان سیستم های کشف تقلب در بانک ها یواش یواش داره شناخته میشه و مورد استفاده قرار میگیره. الان سیستم های مدیریت ریسک داره جا باز میکنه در فضای بانکی برای خودشون و اینا همه راهکارهایی هستن که تحت عنوان راهکارهای تحلیلی شناخته میشه. شرکت های زیادی هم این رو احساس کردن، ورود کردن به این حوزه و سعی بر این داشتن که بخوان این فضایی رو که وجود داره پر بکنن.
درسته. و اینکه به عنوان سوال پایانی از شما میپرسم، اعتماد مردم به بانکداری دیجیتال باید چگونه باشه؟ چون به هر حال حتی در فرهنگ ما هم هست که به نوعی خیلی اسرار خودمون رو افشا نمی‌کنیم، ولی این موضوعی که شما دارید مطرح می‌کنید مسئله جدی است و شاید برای یک کاربر فعلا چندان خوشایند نباشه. ما روند به چه شکل میشه؟
من فکر می‌کنم که الان یه مقدار شاید هنوز یه نگرش منفی وجود داشته باشه، ولی اگر برگردید به یکی دو سال گذشته و مقایسه بکنین با یکی دو سال گذشته، متوجه میشیم که خیلی سرعت بهبود این فرهنگ در جامعه ما خوب بوده و با یه سرعت خوبی داره فراگیر میشه
در حوزه بانکداری. این گونه چون حالا تو شبکه‌های مجازی به حال یه دقیقه سنجی صورت میگیره و حالا با توجه به خواسته ما یه سری امکانات رو بهمون پیشنهاد میده، ولی واقعا من به عنوان کاربر خودم برام سواله که ممکنه که یعنی در آینده حالا بانک‌ها چه کنن با اطلاعات و داده‌هایی که از سوی ما دریافت کردن. قطعا هم در حجم انبوهی است و حالا به تصمیم‌گیری‌ها و اون نگرش‌هایی که دارن خیلی میتونه کمک کنه، ولی می‌خوام ببینم که این حق من به عنوان کاربر محفوظ هست یا خیر.
خب طبیعتاً بانک ها امین هستن که ما داریم باهاشون کار میکنیم و به عنوان افراد حقیقی داریم مبالغی رو نزد بانک ها به امانت میگذاریم و طبیعتاً بانک ها هم به ما اعتماد میکنن که سرویس های بانکی خودشون رو و به ویژه سرویس های اعتباریشون رو در اختیار ما قرار میدن. من فکر میکنم اگر مردم این رو ببینن که چه تسهیلاتی، یعنی چه راحتی رو براشون این فضا فراهم میکنه، یواش یواش میتونن خوشبینانه تر به موضوع نگاه بکنن. و عرض کردم توی این سالها هم واقعا شاهد یه همچین مسئله بودیم. من خیلی خوشبین هستم به این موضوع.
من میتونن وقت اعتماد بیشتری داشته باشن. خب حالا نظر مردم هم داشته باشیم با توجه به اینکه صحبت‌های شما رو شنیدند و دیدگاهشون رو درباره این موضوع از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30,36,37 به دست ما برسونن. از جمله موضوعاتی است که به گمانم حالا در آینده بیشتر درباره صحبت میکنیم. پیام‌های شما مردم میتونه کمک کنه به پیشبرد و روال هرچه بهتر برنامه اقتصاد مجازی. خیلی تشکر میکنم از شما آقای بیگدلی. اگر نکته‌ای ندارید باتون خداحافظی کنم.
منم از شما تشکر میکنم و ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
تشکر میکنم از تشریف فرماییتون آقای میلاد بیگدلی شاملو، کارشناس محترم بانکداری الکترونیک. ممنون از تشریف فرماییتون و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون، سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم حتما ما رو همراهی بفرمایید.
از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار و اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز به افت 1778 واحدی تن داد و در ارتفاع 251278 واحد متوقف شد که شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، معدنی و صنعتی گل گوهر و فولاد خوزستان بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و پالایش نفت فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو و فولاد خوزستان از روی تلاش کردن با رشد خودشون مانع و که بیشتر شاخص بورس بشن. شاخص اصلی بازار هم امروز روند منفی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموز 829 واحد، قیمت هموز 558 واحد، آزاد شناور 2136 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 1365 و 3291 واحد کاهش رو از آن خودشون کردن. پتروشیمی فناوران، پتروشیمی شازن، گروه مبنا، فولاد مبارکه اصفهان و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین هم امروز بازبیننده ترین نمادهای بورس اوراق بهادار بودن. در خصوص افزایش قیمت‌ها هم باید بگیم که بانک خاورمیانه، تاید واتر خاورمیانه و گروه صنعتی سایپا امروز بیشترین افزایش قیمت را از آن سهامداران خودشون کردن و ریسازی مشهد، کارتون ایران و گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران هم امروز از جمله نمادهایی بودن که بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامدارانشون رقم زدن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 1,621,000,000 سهم اخذ تقدم به ارزش 720,000,000 تومان در 222,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد و نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که در این بازار هم شاخص فرابورس افت 4 واحدی رو تجربه کرد و در ارتفاع 3270 واحد قرار گرفت که شرکت های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سنگ آهن گوهرزمین و ذوب‌آهن اصفهان بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس و مدیریت انرژی امید زابان اون با رشد خودشون مانع افت بیشتر شاخص فرابورس شدن. در این بازار هم امروز ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، پتروشیمی زاگرس، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گروه صنایع کاغذ فارس به همراه سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان پربینندهترین نمادهای معاملاتی رو به نام خودشون کردن. در مجموع در فرابورس هم امروز 820,000,000 ورقه به ارزش 583,000,000 تومان در 142,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد تا در مجموع اولین روز معاملاتی مرداد رو بازار سرمایه با حرکت منفی برای شاخص بورس و فرابورس و برخی از نمادهای معاملاتی به پایان برسه. و در مجموع در مورد فضای کلی بازار سرمایه هم باید بگیم که به صورت سنتی در خرداد و تیر ماه هر سال فصل مجامع شرکت‌ها به مجامع سالیانه خودشون میرن و خبرهای متفاوتی از این مجامع به گوش میرسه و بر اساس اون استراتژی خودشون رو سرمایه گذاران برای خرید یا فروش سهام شرکت‌های مختلف می‌بندن. و با توجه به اینکه به صورت رسمی فصل مجامع شرکت‌ها به پایان رسیده، رفته رفته وارد فاز رکودی در خودش بازار سرمایه میشه و اون چیزی که میتونه دمرسوی معامله‌گران رو برای داد و ستد سهام در بورس و استراتژیشون رو تعیین کنه، خبرهای مختلف و متفاوتی هست که میتونه از بازارهای مختلف اقتصادی در داخل و خارج کشور و همچنین مراودات سیاسی منتشر بشه. و در پایان باید این موضوع هم به سرمایه گذاران بازار سرمایه بدهی، کسایی که رکود رو در سایر بازارها میبینن و مایل هستن که سرمایه خودشون رو به بازار سرمایه بیارن، باید داشته باشیم که با استفاده از تجربه دیگران و دانش کافی اقدام به داد و ستد سهام کنن. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.